بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 451. 2609. همانطور که در جریان این کتاب نشان داده ایم، حکمت دیالکتیکی همان علم اسرار است و رازهای جهان هستی در عرصه ورود به قلمرو به نفس ناطقه بشری ظهوری از دادی دارند. زیرا هر کجا که سخن از سری آشکار است، واقعیتی در حال ظهور و بروز است، یعنی ظهور حقی از منشأ ضد خودش و یا ظهور حقیقتی مورد انتظار از جایی که هرگز انتظار ظهورش نیست. و می دانیم که در فرهنگ و باور شیعی مهد ظهور این اسرار و تبیین حقیقت آن همانا امام معصوم است که او را قرآن ناطق و تأویلگر کلام الله گویند و نیز مظهر کلمت الله، که خود همین مظهریت سرچشمه ظهور همه ازداد و اسرار است. زیرا خالق از مخلوقش متجلی می‌گردد، آن هم از مستضعف‌ترینش، که این ظهور در عصر غیبت معصوم محول شده به کسانی که دارای گوهره ولایت و امامت هستند ولی از شجره تاریخی آن نیستند، که ما این انسانها را علیین خوانده ایم که در چندین حدیث از رسول خاتم و امامان معصوم پیشاپیش معرفی شدند. عده‌ای از شیعیان که مقامشان در نزد خداوند کمتر از امامان نیست و نیز 12 مهدی که پس از 12 معصوم طی 12 قرن رخ می نمایند. رسول خاتم صلی الله. و نیز این کلام علی علیه السلام در خطبه های نادر اشک فرمود: زین پس تا قیامت در هر عصر و از هر کسی که بخواهد متجلی می شود و هر کسی که به این حقیقت باور نداشته باشد مرتد است. و نیز این سخن از امام صادق علیه السلام به نقل از مفضل ابن عمرالجعفا که از مریدان خاص حضرت بوده است: امر ما بسی دشوار است و آن را بر نمی تواند داشت مگر سینه های روشنی یافته و قلب های نورانی و دل های بی عیب و خلق های نیکو، زیرا خداوند از شیعیان ما پیمان گرفت و کسی که به ما وفادار باشد خداوند به او پاداش بهشت می دهد و کسی که به ما کین بورزد و حق ما را ادا نکند دوزخ جای اوست. راضی از خداوند نزد ماست که کسی جز ما را به آن تکلیف نکرد و سپس ما را مأمور به تبلیغ آن ساخت و ما آن را ابلاغ کردیم و نیافتیم کسی را که صلاحیت آن را داشته جایگاه آن باشد و توانایی حملش را داشته باشد، تا اینکه خداوند برای این هدف گروهی را از سرشت محمد و فرزندان او آفرید و آنان را خداوند به فضل رحمتش از نور همینان سرشت. آنچه را که خداوند به ابلاغش مأمورمان ساخته بود به اینان ابلاغ کردیم و اینان پذیرفتند، بارش را بر دوش گرفتند و هرگز دلهایشان پریشان نشد و روحهایشان به معرفت ما و راز ما و جستجو در امر ما میل کرد. و خداوند گروههایی را برای دوزخ بیافرید و ما را مأمور به ابلاغ به ایشان ساخت. ما ابلاغ کردیم و دلهایشان از آن بیزار گشت، به آن نفرت ورزیدند و آن را به ما بازگرداندند، بارش را بر دوش نگرفتند و دروغش پنداشتند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاد، سپس زبانشان را به پاره‌ای از حقایق گویا ساخت، پس در لفظ بر زبانش آوردند و در دل منکر بودند. امام صادق علیه السلام. که این شیعیان قید شجره‌ای در عصر غیبت حاملان نور امام غایب و بیانگران اسرارشان هستند که جملگی اسرار حقایق دیالکتیکی آخر الزمان است. پس اینان حکیمان الهی و عارفان واصل و ناطقان دیالکتیکی حقایق می باشند که فراهم کننده ظهور ولایت مطلقه امام هستند، که قرآن آنها را امام مبین خوانده است و امام صادق نیز آنها را امامان ناطق لقب داده است که به مثابه فداییان امام معصومند، همچون بایزید بسطامی، مولوی، روزبهان شیرازی، ابن عربی و امثالهم که اکثرا ایرانی تبارند و یا به معنویت و حکمت ایرانی پیوند خوردند. 2610 و اصلا واضح‌ترین تضاد و دیالکتیک وجودی اولیای الهی این است که این مستضعف‌ترین انسان‌های روی زمین مظاهر اراده و قدرت پروردگارند. آیا این ظهور وجود از عدم نیست؟ پس چگونه کسی که خرد دیالکتیکی ندارد می‌تواند آنها را بشناسد و درک و تصدیق کند و در اقتدای به آنان هدایت شود؟ پس در آخر زمان خرد دیالکتیکی واجبترین و مقدمترین امور در دین و معرفت دینی است و امر هدایت. 2611 سخنی از رسول خاتم می‌فرماید: من درباره تنزیل کتاب خدا قتال کردم و فرزند مهدی بر سر تأویل آن قتال می‌کند. و این تأویل در عصر غیبت بر عهده علیین و حکیمان الهی است که درباره اش قتال می‌کنند، که در مرحله نخست جانفشانی است و سپس قتال در وادی کلام و تبیین معرفت دینی و شکافتن اسرار آخرالزمان حق است که برای کسی که تأویل می‌کند سراسر به همراه موت اراده است. پس آیا به راستی قتال عرصه سخن و علم و حکمت و بروز اسرار حق چگونه قتالی است؟ به قتل رسانیدن جهالت‌ها، ظلمت‌ها و باورهای مشرکانه و منافقانه و نژاد پرستانه به تیغ معرفت توحیدی و به عشق ظهور حق. پس این قتالی سراسر عاشقان عارفانه است. 2612 پس در حقیقت باید گفت که به عنوان یک مسلمان شیعه جهادی جز در خدمت این تعبیر نیست، تعبیری که اساس جهاد امام علیه السلام و علیین است. پس شیعه امام یک مجاهد تعبیری است، پس نیازمند حکمت دیالکتیکی است و اصلا جهاد تعبیری همان ماهیت جهاد اکبر است و چون این جهادی تماما جهاد دیالکتیکی است که سلطان این جهاد هم امام مبین است و حکیمان و عارفان علیین که بر مدار وجودش قرار دارند. پس دیالکتیک کارگاه اصلی همه مجاهدت های یک مسلمان امامی است. 2613 اصلاً فرق منطقی و عقلانی بین اسلام انقلابی و اسلام لیبرالی جز فرق بین منطق دیالکتیکی و منطق علیت نیست که همان فرق منطق زیر و روسازی ارزش های حاکم است از همسانسازی ارزش های اسلامی با طاغوت، زیر و روسازی یا برابرسازی. و اگر انقلابات اسلامی دهه های اخیر در جهان اسلام به سرعت به سوی لیبرالیزم رفت و ضد انقلاب شد، به دلیل فقدان عقل دیالکتیکی بود و حاکمیت عقل علیتی که جز همسانسازی ارزش ها عاقبتی ندارد، زیرا اساس عقل علیتی ریاضیات است. 2614 اصلاً فرق ذاتی اسلام اهل سنت و اسلام امامیه نیز همین عقلانیت است و به راستی بایستی از عقلانیت سنی و شیعه سخن گفت، یعنی عقلانیت علیتی و دیالکتیکی، عقلانیت همسانساز و عقلانیت زیر و رو کننده. به همین دلیل اکثریت اهل سنت به آسانی هر حاکم و سلطانی را به عنوان خلیفه و امام پذیرا می شوند، در حالی که شیعیان حقیقی جز به حاکمیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اولیای او تن نمی دهند. همه اختلافات شیعه و سنی درباره خلفای اربعه و خلفای اموی و عباسی به همین اصل برمی گردد که نه یک اصل سیاسی و حقوقی، که یک اصل عقلانی و وجدانی است که مربوط به دو نوع تفکر و احساس است و دو نوع منطق و ماهیت از نفس ناطقه و دو نوع شعور، دو نوع فهمیدن، دو فلسفه وجود. به همین دلیل میتوان تسنن را به مثابه تن و کالبد انسان دانست و تشیع را به عنوان قلب و روح آن. 2615 به همین دلیل عقل علیتی فقطی به کار دنیا و مدیریت مادی حیات دنیا می آید و عقل دیالکتیکی هم به کار آخرت و مدیریت حیات روحانی. پس این دو ملازم یک دیگرند. 2516 پس اختلافات بین اهل سنت و اهل تشیع را بایستی همان اختلاف دیالکتیکی بین وجود و ظهور دانست و دیالکتیک ظاهر و باطن یا دیالکتیک بین تن و روح. پس جز به قدرت خرد دیالکتیکی نمیتوان به این اختلاف فائق آمد. همانطور که علی علیه السلام ظهور باطن محمد صلی الله است، تشیع ظهور باطن تسنن است. همانطور که به قول رسول خاتم صلی الله، امام تعبیرگر آن چیزی است که بر نبی نازل شده است، تشیع هم تعبیرگر تسنن است، همانطور که همه امامان در قتال تعبیر شهید شدند. 2617 تنزیل به معنای نزول امر حق از آسمان ازل به زمین اسفل است به واسطه انبیای الهی و تعبیل به معنای بازگردانیدن این نزولات الهی به اولش می باشد که در این رجعت است که همه اسرار آیات و احکام الهی رخ می گشاید. پس اگر طبق حدیث مذکور معنا و رابطه تنزیل و تعبیل را دریابیم، معنا و رابطه نبی و ولی را دریافتیم و نیز سر دیالکتیکی این رابطه را و سر دیالکتیک شیعه سنی را و سر شهادت امامان و تعبیلگران عرفانی را که همان دیالکتیک نزول و صعود است و سر جدال خونین بین اهل شریعت و اهل طریقت را. پس آیا این جدال و ادابت خانمان سوز جز به نور خرد دیالکتیکی قابل علاج است؟ 2618 اصلا یکی از مهمترین مفاهیم دیالکتیکی در فرهنگ اسلامی مفهوم خاتمیت است. خاتمیتی که پایان بخش نبوت و آغازگر باطن آن یعنی ولایت است. اگر این پایان و آغاز مفهوم خاتمیت درک شود، همه جدال‌های فرقه‌ای در اسلام ختم شده است. 2619 چگونه است که هر شیء بیجانی را ظاهر و باطنی و ماده و معنایی است و دین خدا را نیست و انبیا را نیست و همه تضادها مربوط به همین ظاهر و باطن است، ولی این تضادها ذاتی نیستند بلکه مربوط به ادراک بشرند، بشری که خلیفه خداست، یعنی بر جای او نشسته و در عین حال مخالف و خلف اوست. از هر حقیقتی که از باطن دین آشکار می شود در مردمان جاهل مخالفانی دارد و این حقیقت هرچه باطنی تر و الهی تر باشد، این مخالفت ها هم شدید تر است، زیرا بشر بر جای خود نشسته و خود دعوی خدایی دارد در آگاه و ناآگاهش و این کفر بشر در هویت انسانی او به عنوان خلیفه است که اگر خلیفه نمی بود، کافر هم نمی بود و مثل همه مخلوقات و جانداران تسلیم امر حق می شد. پس این واقعه خلافت اللهی انسان سرمنشه همه ارزش های ازدادی در ادراک بشر است، همانطور که خود این خلافت هم سرچشمه فطرت الهی بشر است و هم کفرش. 2620 پس اگر مغز رسالت ولایی امام همان تعبیر آیات الهی و دین انبیای اوست، پس امام قبل از هر امری مشغول تعبیر وجود خیشتن است تا به ذات ازلی خلافت اللهی خود نائل آید و این ذات را از خود آشکار سازد. پس طبیعی است که اشد کفر جامعه بشری را نسبت به خود برانگیزد و این راز شهادت امامان و غیبت امام دوازدهم است که تأویلگر مطلق است، که غایت تأویلش ظاهر ساختن نور احدی پروردگار از خود و اولیا و شیعیانش می باشد و نهایتاً از کل جهان. و در آن روز زمین به نور پروردگارش متجلی می شود. قرآن. این معنای کامل ظهور آخر الزمانی امام است که کل جهان هستی را تأویل می کند و ازلیت آن را آشکار می سازد که این پیدایش جنات نعیم بر روی زمین است و پیدایش جامعه امام زمانی. 2621. و باید دانست که کل واقعه ظهور آخر الزمانی تا قبل از ظهور کامل سراسر دیالکتیکی است که هم دیالکتیک بین پدیده هاست و هم دیالکتیک ظاهر و باطن هر پدیده واحدی. 2622. باید درک کرد که دیالکتیکی ترین حوادث و پدیده ها حیات بخش ترین آنهاست، همچون پدیده بارداری و زایمان که تلخ ترین و شیرین ترین حادثه در وجود زن است. همه ی حوادث آخر الزمانی این گونه اند، زیرا انسان و جهان در حال زایمان است. همانطور که حضرت مسیح علیه السلام می فرماید تا انسان دوباره متولد نشود به بهشت نمی رود. 2623. علی علیه السلام سخنی دارد که مطلق ترین همه سخنان او در وصف مقام امامت است. اعراف ما این، صراط المستقیم ما این، یعنی امامان فقط عارفان نیستند و بلکه برتر از مقام عارف کامل و واصل هستند و بلکه خود نور معرفت و آن راهی هستند که به خداوند میرسد. در اینجا بسیاری از آیات الهی که در این باره آمده مفاهیم و تعبیراتی حیرت آور میابند، از جمله این آیه که خدای من بر صراط المستقیم است و یا ما را به صراط المستقیم هدایت فرما. پس امام هم نور معرفت الله است و هم طریقت الالله و هم آینه لقاء الله. همانطور که هم عرفان حق سراسر دیالکتیکی است و هم سیر الالله و هم واقعه لقاء الله. پس چگونه توان بدون دیالکتیک شناسی خود امام را شناخت و به او ایمان آورد و به نورش سالک سیر الالله شد؟ پس امام نور دیالکتیک دیالکتیک است و این کامل ترین بیان منطقی وجود امام است و کامل ترین منطق وجود امام و کامل ترین منطقی که می توان به واسطه اش امام را شناخت. پس از این منظر که هر که خود را شناخت پروردگارش را شناخت، باید گفت کمال خودشناسی که همان شناخت شناسی است و کمال شناخت شناسی هم دیالکتیک شناسی و دیالکتیک دیالکتیک است. این کمال در جهان بیرون امام شناسی است. 2624. اگر امام هم اعراف است، هم راه رسیدن به خدا و هم وجه الله هست که به معنای روی خدا هم هست و هم عین الله هست، یعنی آن چشمی که انسان به واسطه اش خدای را دیدار می کند، چون فقط با چشم او می توان او را دید. آیا همین معانی و صفات امام دریایی از تناقضات فکری و معنوی و عبادی و عقیدتی و عملی را برای یک شیعه به همراه نمی آورد؟ پس اگر یک مسلمان شیعه یک تضاد شناس و دیالکتیسیان بزرگی نباشد، چگونه امامش را بشناسد و با وی تعامل کند و بالاخره امام کش از آب در نیاید؟ مگر نه اینکه همه امامان ما به دستان شیعیان گوناگون خود کشته شدند؟ باید بدانیم که خلفای بنی عباس و عباسیان علوی بودند و تحت عنوان دفاع از حق علی و آل علی به خلافت رسیدند و اکثرشان هم دست بوس و مرید امامان بودند تا با امامان به بنبست می رسیدند و آنها را می کشتند. تا بالاخره امام آخرین به پرده غیب رفت آنگاه که به تنهایی و بی کسی مطلق رسید و دیگر هیچ کس شناسای حق او نبود؟ و آیا اصلاً محور همه فتنه‌ها و جنگ‌ها و فجایع تاریخ صدر اسلام در حدود 300 سال اولیه موجودیت امامان نبود؟ همانطور که علی علیه السلام این امر را پیشگویی کرده بود که همه اختلافات بر سر ماست و هر اختلافی از بی معرفتی و عدم شناخت درست است، به خصوص اگر موضوع دعوا وجود امام به عنوان نور حق و مظهر حق باشد. آیا به راستی امروز شناخت مسلمین از وجود امامان بیشتر از 1000 سال پیش است؟ مگر چه تغییری در ماهیت شناخت مسلمین نسبت به ائمه خدا پدید آمده است، به خصوص شیعیان؟ 2625. اگر امام جامع کل حقایق و اسرار الهی در عالم ارض است، پس جامع همه تناقضات و تضادها و جهالتها و کفران برای بشر هم هست و بشر برای شناخت هیچ کس و هیچ پدیده ای با چنین حدی از تناقضات روبرو نمی شود به لحاظ کثرت و شدت. 2626. اگر اصل محوری شیعه پس از عدل و امامت اصل تقیه است که همه امامان درباره اش آشکارا سخن نموده و عدول از آن را مترادف سقوط از دین دانستند، فقط به دلیل جهل مسلمین و شیعیان اسمی است. یعنی اگر کسی امامش را به حق شناخت و جمال الهی او را دیدار کرد، بایستی پیرو به این مثل باشد که شطور دیدی ندیدی، و این یعنی تقیه. پس ماهیت تقیه تماماً عرفانی است، یعنی کتمان معرفت الله، زیرا کمال معرفت الله برای آدمی در عالم عرض همان امام شناسی است طبق عقاید شیعه، الا تا آن بخش از عرفان که موجودیت فیزیکی او را آدرس ندهد، همانطور که علی علیه السلام خطاب به شیعیان عارف فرموده که هرگز ما را با انگشت نشان ندهید. 2627. وقتی میگوییم که امام مظهر نور دیالکتیک است، بدین معناست که حتی یک حکیم دیالکتیسیان و الهی هم چون به شخص امام رسید تا کل ساختار عرفانی خود را وارونه نسازد و نفی نکند، به حق امام نمی رسد و امام را به حق و یقین نخواهد شناخت. این یک افسانه نیست و در شرح ماجراهای عرفانی حکیمان بزرگی که به امام یا یکی از علیین عصر می رسیدند، به وضوح می توان این واژگون سازی کل ساختار عرفانیشان را نظاره کرد که ماجراهای عرفانی رابطه سلمان فارسی با علی علیه السلام و ماجراهای رابطه ابوذر با سلمان و یا ماجراهای طوفانی رابطه مولوی و شمس تبریزی از جمله نمونه های این واقعیت قیامتی است. می دانیم که هر یک از این نمونه ها تا رسیدن به شناخت یقینی بارها کافر شدند و مؤمن گشتند و گاه تا سرحد جنون و جنایت به پیش می رفتند. اگر نگاه صرفاً سیاسی را به کناری نهیم، تقریباً همه خلفای عباسی با امامان شیعه چنین ماجراهایی داشتند و در عین ایمان و ارادت به آنها به ناگاه دیوانه شده و دست به قتل امام می زدند که ماجرای مأمون عباسی از مشهورترین آنهاست که پس از شهادت امام رضا علیه السلام چند شبانه روز بر مزارش زجه می زد و تا سرحد جنون به پیش رفت که اطرافیانش وی را از طوس به بغداد بردند تا شیرازه خلافت عباسی نگسلد. 2628. این ماجراها را نگفتیم تا امام شناسی را محال جلوه دهیم، بلکه راه درست آن را نشان دهیم که حکمت دیالکتیکی و دیالکتیک است. و اگر حکمت دیالکتیکی عرش حکمت و عرفان است، دیالکتیک به مثابه حکمت و عرفان عرش است، زیرا امام عرش اعلای پروردگار است. 2629 می‌دانیم که سلمان فارسی علیه السلام چون به رسول خاتم صلی الله رسید، یک حکیم کامل الهی بود که همترازش در آن عصر در عالم عرض نبود. ولذا با دیدن محمد صلی الله به کمال ایمان و یقین رسید، همانطور که رسول خدا درباره سلمان چنین فرموده است. ولی در قبال شناخت امامت علی که ظهور نور باطن محمد صلی الله بود به بنبست رسید، تا این که کاملا منقلبین قلبون و زیر و رو شد و زیر و رو می شوند و آنگاه روی به پروردگار می نمایند. قرآن. مولوی نیز چون به شمس رسید، حکیم دیالکتیکی و علامه عصر خود بود که هم شیخ شریعت بود و هم پیر طریقت، ولی در شناخت شمس بارها کافر شد و تا سرحد دیوانگی رفت و به راستی زیر و رو گردید تا به لقای بچه پروردگارش در شمس رسید، ولذا در دیوان غزلیاتش یک سر دم از دیوانگی می زد که چاره ای کو بهتر از دیوانگی، و این همان دیالکتیک است. ولذا این دیوان را میتوان کاملترین بیانیه خرد دیالکتیک در ادبیات عرفانی در کل تاریخ اندیشه بشر دانست. ولذا کسی چون آلبرت شوایتزر درباره اش میگوید: این مرد به کمال خرد رسیده و هیچ چیزی برای بشریت باقی نگذاشته است. 2630 خرد و حکمت دیالکتیکی تسبیحی حکیم را به سوی امام و امامت رهنمون می شود، ولی چون به امام رسید تا دوچار دیالکتیک نگردد و به زبان ساده کل حکمتش را زیر و رو نکند، حقیقت امام را نخواهد دید، و این همان بلای مقدسی بود که بر سر سلمان علیه السلام آمد درباره علی علیه السلام و بر سر مولوی آمد درباره شمس. این صورتی از جهاد اکبر و قتال در علم تأویل است که امام سلطان آن است و مظهر تمام و کمال این قتال تأویلی که شاهنشاه آن حسین علیه السلام است. 2631 به یاد می آورم که در دوره نوجوانی رویایی دیدم که مشغول ترجمه دیوان شمس به زبان مادری یعنی سنگسری هستم. امروز این رویا را در مجموعه آثار و به خصوص همین کتاب حاضر تعبیر شده می‌یابم، چرا که اساره و روح این کتاب مولوی یعنی دیالکتیک را به زبان امی و نثر و به منطق امروزین بشر تبیین نمودم به یاری روح بزرگ خود مولوی و شمس. 2632 درباره مأمون عباسی نیز باید دانست که علاوه بر خلافتش به لحاظ علمی و فلسفی و علوم قرآنی و تفسیر قرآن از نوادر روزگار بود که همه مورخین مخالف او نیز به نبوغش گواهی دادند. چون این کسی که از نظر خودش کمال قدرت دینی و دنیوی و علمی را دارا بود، در رابطه با امام رضا علیه السلام احساس نابودی می کرد، ولذا امام را از بین برد تا هویت خودش را نجات داده باشد با همه عطوفتی که امام نسبت به وی داشت. 2633 این مثال ها از این بابت است تا به صرف عاطفه موروثی که نسبت به ائمه علیه السلام داریم دچار امر مشتبه نشویم و خود را امام شناس نپنداریم و تا دیر نشده فکری به حال امام شناسی خود کنیم. 2634 امر ما رازی پوشیده در راز است که آن را باز پوشیده در رازی است که جز به واسطه راز بیان نمی شود، که آن نیز رازی در راز است که پنهان در راز دیگر است. امام صادق علیه السلام. این کلام مستند امام که کل معنا و ماهیت امام و مذهب حلقه امامیه را معرفی می کند که مذهب اسرار الهی است ولذا نیازمند علم باطنی است و مذهب شیعه مذهب علم باطن است، همانطور که باز می‌فرماید ما عالمانیم و شیعیان ما هم فراگیرندگان علم ما هستند و ما بقیه مردم کفی بر آب هستند. پس معلوم است که شیعه حقیقی از نظر امام چگونه انسانی است. انسانی حق جو و طالب علم اسرار وجود حق در جهان. و این توصیف عارفان و عالمان ربانی است. پس آنچه که از نظر علمای رسمی و شیعه رسمی تشیع و امامت و علم نامیده می شود، حد اکثر بیانی از همان کف روی آب است که با زمانه به باد است. به همین دلیل هم این نوع تشیع و علوم شیعی در این دوران هیچ حرفی برای گفتن و هیچ کاری عقیدتی برای انجام دادن ندارد و سکوت گزیده است و فقط تماشا می کند فنای خود را. اسلام سنی هم که جز فقه و حدیث و کلام قدیم علمی نمی شناسد، یا ساکت است و یا انتحاری و مخرب. ولذا این نوع شیعه و سنی عملاً یکسان در خدمت فتنه های آخر الزمان و تحت سیطره فرهنگ و علوم و فنون طاغوت شاهد مرگ و فنای خیشند و گاه هم دیگر را مسبب این فنا می خوانند و از هم انتقام می ستانند. در نقطه مقابل این جماعات گروه کوچکی هم به فلسفه یونان آویخته و عتیقجات فلسفی بو علی و سهروردی و ملا صدرا را نماز و روزه خود ساخته اند و به واسطه آن خوابهای نوستالژیک خود را تعبیر می کنند و ما بقی عامه مردمان هم در این هیچی و پوچی عقیدتی و ایمانی تلاش می کنند یک بار برای همیشه حساب خود را با هرچه دین و اسلام جدا کنند و با طاغوت مدرنیزم یک دله شوند تا از تناقض جانکاه سنت مدرنیته جان به سلامت به در برند قبل از آن که کاملا دیوانه شوند. 2635 آن مسلمان، شیعه یا هر انسان مؤمنی در هر مذهبی اگر بخواهد امروز در تضاد فزاینده و مهلک سنت مدرنیته هلاک نشود، چاره ای ندارد مگر اینکه معارف دینی و باورها و عبادات و تقوایش را در باطن خود جستجو کند و فطرت دینی خود را کشف کند و کتاب آسمانیش را در خود بیابد. این تنها راه باقی ماندن در دین و ایمان آخر الزمانی است. ولی به محض روبرو شدن با خود، با دریایی از تضادهایی روبرو می شوند که اگر نتوانند با آن تعامل و گفتگو کنند، می گریزند و تسلیم طاغوت آخر الزمان می شوند. راه ورود بر خود جز منطق و خرد دیالکتیکی و باور به اصل ضدیت نیست. دیالکتیک تنها راه و روش عقلانی آخر الزمان است که می توان به نورش از زمان تاریخی به پایان رسیده خارج شد و بر زمان الهی در جان خیش ورود نمود که زمان رجعی و اصای است. معرفت نفس آخرین راه خروج از بنبست آخر الزمان است و راه و روشی جز دیالکتیک نفس ناطق ندارد که منطق و حکمت اسرار وجود انسان است و هر که این حقیقت را پذیرا شود و آماده خروج از آخر الزمان مدرنیزم و ورود به فطرت الهی خود گردد، از جانب امام زمان و اولیایش یاری می شود و بالاخره در پایان تاریخ با آن امانت الهی که در ازل به انسان داده شده روبرو خواهد شد. امانتی که به قول امام صادق همان ولایت و امامت وجود است. امانتی که آدمی آن را از سر ظلم و جهلش پذیرفت و بلا فاصله گم کرد. امامت آن گم شده وجود انسان است و انسان بی امام انسان گم شده است و لذا تشیع علم باطن است. علم سر است. علم امانت الله در انسان است. و ارواح طیبه معصومین، عالمان و عارفان و کلیدداران گشایش این سر وجودند و اولیای علیین هم مجاری ارتباط با این روح می باشند. 2636 طبق کلام امام صادق علیه السلام، جز عارفان موحد و سالکان اسرار معرفت نفس شیعه ای نیست الا به اسم و وراثت و مجاز. شیعه حقیقی کسی است که حقایق باطنی انبیای الهی و کلام الله را در آفاق و انفس جستجو کند و حضور امام را در درون و برون از خود درک نماید تا آستان دیدار. شیعه حقیقی کسی است که تحت ولایت و تعلیم و تربیت امامش باشد، نه اینکه فقط در توهماتش از امام زمان و معصومین برای خود شفاعت بخرد و معامله نماید. و اصلاً حقیقت شفاعت امام همان ورود به قلمرو به خلق جدید رحمانی برای یک انسان شیعی است. شیعه حقیقی کسی است که در آخر الزمان جهان را از منظر معرفت و نور امامش رصد و هدایت می کند، نه اینکه به واسطه طاغوت عصر هدایت شود. 2637 فقط و فقط از وادی عرفان نفس دینی است که امکان شناخت و باور به وجود امام زمان و جستجوی امام ممکن می شود و به غیر از این معنا و مفهوم امام و امامت حد اکثر در حد یک اسطوره و امام خیالی است. همچون خدای خیالی که پرستش هوای نفس و بنیاد شرک و ظلم عظیم است. عرفان نفس و ورود به نفس ناطقه هیچ کلیدی جز حکمت و خرد دیالکتیکی ندارد. و بدون چنین کلیدی، عرفان و انواع خودشناسی‌ها چیزی جز روانشناسی‌های تفسیری و تئوری‌های فلسفی و اوهام و خواب و خیال و خود تلقینی نیست که به واسطه حکایات و اشعار و ادبیات عرفانی پدید می‌آید و به واسطه مسکرات و مخدرات و داروهای روانگردان تقویت می‌گردد. 2638 با این همه به اقرار هانری کوربون، بزرگترین شیعه شناس و ایران شناس تجربی تحقیقی عصر ما، عمده ایرانیان و به خصوص شیعیان ایرانی غریزتاً دارای ذوق تأویل عرفانی هستند و به آسانی ادبیات عرفانی همچون غزلیات حافظ را تأویل می کنند. و این البته به برکت نور خرد دیالکتیکی موحد در حکمت ایران باستان است که در فرهنگ شیعه شکوفا شده است. زیرا علم تأویل نیازمند علم دیالکتیک است. همانطور که مثلا تأویل خواب هم یک تفسیر دیالکتیکی است که همه وقایع عالم خواب دارای مفاهیم ضد ظواهر رویا می باشد، مثلا مردن به معنای حیات معنوی است و عروسی به معنای عزاست و ادابت به معنای محبت است و غیره. این حقیقت در قیاس شیعیان ایرانی با شیعیان عربی آشکارتر درک می شود. تعبیر آیات الهی و احادیث قدسی نیز نیازمند حکمت دیالکتیکی است، همانطور که رویاها هم درجه ای از وحی هستند طبق قول رسول اکرم صلی الله. و وحی به مثابه انواع و درجات رویتها و شنودهای غیبی می باشد، همانطور که قرآن کریم معراج رسول خاتم را هم یک رویا نامیده است. 2639 مهمترین علت گریز مردم از عرفان نفس رویارویی آنان با پدیده‌ها و ایده‌ها و امیال و احساساتی است که ضد هویت ظاهری و آگاهی آنهاست. ولی اگر علم دیالوگ و تعامل و دوستی با این ضد خودها را در خود داشته باشند، آنگاه این گریز تبدیل به اشتیاق هم می‌شود. پس دیالکتیک مقدمه واجب بر عرفان نفس و سیر و سلوک الالله و تأویل کلام الله و درک معارف ناب امامیه است و امام شناسی. 2640 واقعیت بستلخ امام کشی شیعیان آیا حامل هیچ پیام و عبرتی برای ما نیست؟ حداقل معنای این واقعیت مکرر تاریخی این است که یک مرید شیعه در مرحله‌ای از ارادتش امام را ضد خود و بدترین دشمن خود می‌یابد که این ادابت و ضدیت به مرز بودن یا نبودن می‌رسد که مرید را به کشتن امامش می‌کشاند. آیا نه این است؟ اگر چنین است، پس علاج این مرض نابود کننده شیعیان جز علم دیالکتیک و معرفت بر اصل ضدیت نیست. 2641 وقتی که مطلقی در ظرف نسبی جای گیرد و به حدی که در حدود رخ نماید و علتی که در معلول خود آشکار شود و خالقی که از مخلوقش سخن گوید و معرفی شود، آیا ایجاد هزاران تناقض و معما نمی کند؟ دیالکتیک علم درک و تعبیل و هضم و جذب این حقیقت است، حقیقتی که امامت نام دارد. دیالکتیک علم امام شناسی یا خداشناسی در عالم موجودات است. 2642 آدمی وقتی به اعماق باطن خود رو می کند، مواجه با حقایق بسیار تلخی می شود که چه بسا ضد باور و ادعاهای اوست، مثل دشمنی که در باطن محبوب است و یا محبوبی که در باطن منفور است و ایمان و ادعایی که در باطن خلافش حضور دارد و الی آخر. این راز نفرت عامی بشری از معرفت نفس است، الا خودشناسی های مدرن روانکاوانه که هر زشتی را تقدیس می کند و هر گناهی را مفتخر می سازد و از آدمی یک شیطان مجسم به بار می آورد از نوع عرفان حلقه و اوشو و امثالهم که عرفان دجالی است. 2643 سرنگونی کافران در جهنم و واژگون سالاری بشر مدرن در دوزخ تکنولوژی و ارتباطات حاصل گریز انسان از حقایقی در بطن اوست که درست برخلاف ادعاها و باورهای ظاهری او می باشد و سقوط جبری در این باطن در اوج فرارش از خود. پس علم دیالکتیک و عرفان ناشی از آن تنها راه نجات انسان از واژگون سالاری و سقوط در جهنم است. 2644 کسی که از ضد خود در خیشتن می گریزد، عاقبت به ضد خودی در بیرون از خود مبتلا شده و واژگون می شود. به کجا می گریزید، بازگردید و خود را به یاد آورید، بدانید که اکثر مردمان به یاد نمی آورند. قرآن 2645 امر به رجعت و به یاد آوردن یا ذکر از فراوانترین ترجیع بندهای عرفانی قرآن است و این امر به عرفان نفس است. وقتی امر به رجعت می فرماید، پس سخن از وطنی است که قبلا آنجا بوده ایم و ترکش نموده و به قربت افتاده ایم. همانطور که سخن از به یاد آوردن داله بر این است که قبلا به یاد داشته و فراموش کرده ایم. این همان امر تعبیل است. بازگشت به اول. ولی آدمی در این نسیان و قربت به اسارت مکان و زمان و دد و دیوهایی در آمده و خلق و خو و عادات خلاف اصلیت خود را کسب کرده است و دوچار صفات و ارزشهایی عدمی گشته است، آن هم عدمی که با وجود ضدیت و ادابت می کند. حال چگونه می توان از این ضدیت با حق وجود خود رها شد؟ آیا باید با آن به طور فیزیکی و کلامی و شعاری ضدیت و ادابت کرد؟ آیا باید مرتاض شد؟ مکتب و عرفان اهل بیت عصمت علیه السلام به ما تعلیم می دهد که با این ضد خود گفتگو و تعامل و دوستی حاصل کنیم و آن را بشناسیم و این را معرفت نفس گویند که منطق و عقلانیت چنین تعامل و گفتگویی همان حکمت دیالکتیکی است که صد البته به خودی خود ممکن نمی شود، یعنی بدون ولایت و اطاعت و ارادت عرفانی با حکیم الهی و عارف علیین حاصل نمی آید. و نیز هر که ادعا کند که من می خواهم و کسی را نمی یابم و نمی شود نیز دروغ می گوید و یا بازی می کند و قصد سوداگری دارد. 2646 گفتگوی کومیل و علی علیه السلام که یکی از عالی ترین اسناد سخن دیالکتیکی در عرفان نفس بین امام و مأموم است، حجتی دیگر از این ادعای ماست که خرد ولایی سراسر دیالکتیکی است و لا الهی و نفی و نفی نفی و نفی نفی نفی. تا در این گفتگوی بین کومیل و علی چون نفی سومی می رسد، امام می فرماید صبح حقیقت طلوع کرد، پس خوش باش و بنگر. مطالعه دقیق این گفتگو را از منظر مذکور به همه مشتاقان این حق توصیه می کنیم. 2647 تأویل علم و فوت و فن جادوگری نیست، بلکه حاصل گشایش و لطافت در شنوایی و بینایی و شامه و بویایی و لامسه و احساس کردن و فهمیدن است که اجر تقواست و بس. آنان که تقوا پیشه نموده و صبر و استقامت پیشه کردند، خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خود رسول، شاهد یا امامی می‌فرستد تا هدایتشان کند. قرآن یعنی آنان را به سوی یک عارف و حکیم الهی هدایت می کند تا آنها را علم تأویل و تبیین و تعامل با خلق جدید آموزد. ولی مسئله این است که ما می پنداریم تقوا فقط همین عبادات فردی است تا آخرت من بهشتی گردد و دنیای من در آسایش باشد، که این عین مذهب کفر است که دین را برای دنیویت می خواهد حتی اگر دنیویت اخروی باشد، یعنی عیش اخروی. این تعریف قرآن از کفر است. 2648 از شیعه‌گری و ولایت و امامتی هم که فقط برای شفاعت در دنیا و آخرت باشد تا عیش دو دنیا را تأمین کند نیز مذهب کفر است، یعنی کفر شیعی. و باید دانست که کفر شیعی از کفر غیر شیعی کافرانه تر است. دینی که کامل تر است، کفرش هم کامل تر است. 2649 امامان ما کل عزت و شرف و عظمت و علم و قداست و عصمت و خاندان خود را قربانی کردند تا ما را متوجه حقیقتی سازند، پس ما حق نداریم از وجود مبارکشان فقط برای عیش دو دنیا بهره برداری کنیم و نمی توانیم که چنین کنیم. شیعه شفاعتی بدون تردید چون به امام خود برسد، امام کش می شود. 2650 اصل و گوهری شفاعت مطلقاً به آنچه که در نزد فرهنگ عامه شیعه و اکثر علمایش می باشد شباهتی ندارد. شفاعت همانطور که در کتاب خداشناسی امامیه نشان دادیم اساس خلق جدید عرفانی است، زیرا بهشت خدا جای عیاشی نیست. دانشگاه علم علی علیه السلام است به قول رسول اکرم صلی الله، زیرا علم علی علیه السلام همان علم آفرینش جدید انسان است، علم امامت. پس انسانی که بر این آفرینش جدید وارد نشده هنوز انسان شیعی نیست. شیعیان ما کسانی هستند که از ما تعلیم میپذیرند و ما بقی کف روی آب هستند. امام صادق علیه السلام. و منظور از تعلیم احادیث و اخبار تاریخی نیست که در خدمت همه بشریت است، از مسلمان و گبر و یهود. 2651 کل صرف و نحو و حدیث و فقه و اصول در عالی ترین حدش هم فقط می تواند مقدمه ای برای ورود به ولایت ائمه خدا باشد، که اگر نشود خودش به قول شیخ بهایی تبدیل به لباس ابلیس می شود، همانطور که فلسفه هم می تواند مقدمه ای برای حکمت باشد، که اگر نشود سنگ استنجای شیطان است. تردیدی نیست اگر یک حکیم الهی فلسفه هم بداند، بهتر میتواند حکمتش را به زبان اهل فلسفه هم تبیین کند و اهالی فلسفه را هدایت نماید. 2652 اگر عارفی این علوم مدرسه ای را هم بداند، بهتر می تواند به زبان اهل مدرسه معرفتش را تعلیم دهد. ولی این علوم و فلسفه مجازی مطلقاً امری واجب برای ورود به معرفت و حکمت الهی و ائمه خدا نیست، بلکه شرش از خیرش بیشتر است و تاریخ دال بر این حقیقت است که در همه جا در صف مقدم دشمنان امامت همین علما و فقها و فلاسفه قرار داشتند و چندین حدیث نبوی و ادبی هم این واقعیت تلخ را پیشگویی کرده است، زیرا این علوم علیتی نهایتاً در خدمت تساوی دنیا و آخرت و عقل و نفس هستند، چون ذاتشان چنین است. 2653 عقل و علوم علیتی اگر تحت شعاع ولایت و حکمت دیالکتیکی باشد، دنیا را در سمت آخرت هدایت می کند، وگر نه آخرت را بازیچه و معلول دنیا ساخته و با آن مساوی می کند. شعار برابری ها در عصر ما واضح ترین نشانه غایت منطق علیت در قلمرو به اخلاق و شعور و عقل و فرهنگ و حقوق است که حتی علمای شرع را هم به خدمت گرفته و تسلیم خود ساخته است. علمای حقوق بشر که حتی فتوای تبدیل جنسی هم می دهند و فتوای کلونینگ یا تبدیل ژنتیکی و تعویض اعضا و نهایتاً اندک اندک به تجویز لبات و همجنسگرایی ارتقا می یابند. 2654 آیا سرما موجب سرماخوردگی، گرما موجب گرمازدگی، ویروس HIV موجب بیماری ایدز، ثروت موجب آسایش و کمپولی موجب بدبختی می شود؟ عقل و ایمان توحیدی و شیعی به ما می گوید خیر، زیرا ما به عقل علیتی در امر سرنوشت بشری اعتقاد نداریم، چون که معتقدیم که پدیده‌های جهان هستی علت و معلول همدیگر نیستند، بلکه همه پدیده‌ها فقط یک علت واحد و بلاواسطه دارند و آن خداوند عالمیان است که ارحم الراحمین است و عادل و حافظ مؤمنان. اگر به این حق ایمان داشته باشیم، آنگاه از این همه معلولیت و علیل بودن در سیطره منطق علیت رها می شویم. 2655 ولی حکمت توحیدی و خرد دیالکتیکی به ما می گوید گرسنه باش تا سیر شوی، تنها باش تا جمع گردی، از خود بگذر تا خود باشی، بمیر تا زنده شوی، فنا شو تا بقا یابی. و این در معرفت دینی حرف چندان جدیدی نیست، ولی در مذهب امامیه و یا حکمت دیالکتیکی امکان تحقق دارد در سریع ترین و رحمانی ترین راه و روش. 2656 مذهب امامیه راه سعادت و رستگاری است و حکیم دیالکتیکی هم روش این راه است که بدون یکدیگر ممکن نمی شود.